بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان بررسی مفاد و مدلول حدیث اقتداست. یکی از ادله است، روایاتی است که برخی از علمای اهل سنت برای خلافت ابوبکر و عمر به آن استدلال کردند. مطالب زیادی بیان شد در جلسات قبل، مروری اگر بخواهیم به این بحثا بکنیم، اولین نکته‌ای که حالا اینجا بد نیست که اون را هم به عنوان توضیح بیان بکنیم این است که در باب این که خلافت یا امامت به چه معناست، چه شأنی است، یک مطلب مورد توافق و تسالم بین فریقین هست که الامامت و رئاست عامت فی امور دین و دنیا خلافتن عن النبی، یا در بعضی تعبیران نیابتن عن النبی. این تعریف پذیرفته شده است که هم علمای شیعه هم علمای اهل سنت در تعریف امامت و خلافت بیان کردند: رهبری عموم مسلمانان، رئاست عامه در امور دین و امور دنیا به عنوان نیابت یا خلافت از پیامبر. این میشه معنی امامت. در این که این رئاست دینی که گفته شد در تعریف امور دین به چه معناست اختلافه. از نظر شیعه، شیعه امامیه، رهبری دینی هم علمی است و هم عملی و اجرایی، ولی از نظر اهل سنت رهبری دینی فقط جنبه عملی و اجرایی داره، یعنی اجرای دین به عهده خلیفه و امام هست، اما تشخیص معارف دین یا احکام دین نه، اون به عهده علماست، اون از شؤون خلیفه و یا خلافت نیست. پس این قسمت که رهبری عام است در امور دین و دنیا مورد توافقه، اما اینکه نسبت به امور دینی چه وظیفه امام دارد، مسئولیتش چی هست، اونها اختصاص میدهند به اجرا و پیاده کردن دین، یعنی احکام دین را امام وظیفه داره که پیاده بکنه. حالا احکام دین هم اونایی که به حوزه مسائل اجتماعی اینا برمیگرده، مسائل فردی که عبادیات فردی اون جدا، اما اون چه که مربوط به حیات اجتماعی اسلامی است و دینی است، وظیفه امام اجرای اونهاست. شیعه معتقد است که هم در تشخیص معارف احکام که حق و باطل کدام، صحیح کدام، باطل کدام، و هم در اجرا، هر دو این از شؤون که امامه. این چون مبنایی است مربوط به مباحث امامت عامه است. ما حالا اینجا نمیخوایم روی در واقع مبنا بحث کنیم، بحث ما بنایی نه مبنایی، مثل اینکه ما در امامت عامه قائلیم به این که امام باید معصوم باشه، اونا قائل به این نیستن. پس یه سر بحثایی داریم که به امامت عامه برمیگرده، حالا اونا رو ما کاری نداریم. یعنی الان میخواهیم ببینیم آیا حدیث اقتدا بر امامت مورد نظر اهل سنت که مبنای اونهاست دلالت داره یا نداره؟ این که بر امامت به معنای شیعه هم دلالت میکنه یا نه فعلا کاری نداریم، چون رو مبنای اونا داریم بحث میکنیم. خب پس باید مفاد این حدیث چه باشه تا دلالت بر خلافت و امامت مورد نظر اهل سنت باشه؟ باید این باشه که واجب است اقتدا کردن مسلمانان عموم المسلمین، چون شد رئاستون عامه. اقتدا کردن، تبعیت کردن عموم مسلمانان را در اون عصر، البته همون زمانی که در عصر صحابه، تبعیت کنن و اقتدا بکنن در چه چیز؟ در رهبری امت اسلامی و مسلمانان در امور اجتماعی اونها و امور دینی، یعنی اجرای امور دینی باید تابع باشه. یه چیزی معنایی باید داشته باشه این حدیث. اگر حدیث اقتدا بر این مطلب دلالت کنه که واجب است بر عموم مسلمانان اقتدا کردن یا تبعیت کردن، اطاعت کردن از ابوبکر و عمر در حیطه مسائل سیاسی و اجتماعی و تحقق بخشیدن و اجرای اسلام و قوانین اسلام در همین حیطه، در حوزه مسائل اجتماعی، اگر یک چنین مدلولی داشته باشد، بله دلالت میکنه بر چی؟ بر خلافت، میشه از ادله خلافت باشه. خب اگر بخواهد چنین دلالتی بکنه، چنین مدلولی داشته باشه، از کجاش استفاده میشه؟ یه راهش این است که قرینه ای و شاهدی وجود داشته باشد در خود این، در حقیقت حدیث، سیاق آن، یا مثلا قرینه مقامیه یا مقالیه، یه چیزی قرینه ای وجود داشته باشه که اقتدایی که در اینجا گفته شده است به همین حیطه ارتباط داره، یعنی به مسائل علمی و نظری مربوط نیست، مقید بشه. اطلاق اقتدو یعنی اون متعلقش که در چه چیز اقتدا کنید، قرینه ای اگر وجود می داشت در خود این حدیث که مقید می کرد به این که اقتدو به ابی بکر و عمر در چه چیز؟ در رهبری و قیادت امور اجتماعی سیاسی، چنین قیدی اگه می بود، خب می شد بگیم که این دلالت می کنه. اما چنین قیدی نداریم، چنین قرینه ای که این اطلاق را مقید بکنه به این که اراده کرده پیغمبر اکرم از اقتدا، از تبعیت، همون چیزی را که اهل سنت معتقدند در امر خلافت، ما چنین قرینه ای نداریم. و این قلت که به ادله دیگر استناد میکنیم، نه به خود این حدیث، بگیم از سیاقش قرینه متصله، قرینه مقام، نه اینها نه، ولی استدلال میکنیم به قرائن منفصله. چیان قرائن منفصله؟ اون ادله دیگری که حالا بیعت باشه، از طریق بیعت یا از طریق ادله دیگر، حالا آیات قرآن یا روایات دیگری که اونها دلالت کرده بر خلافت ابوبکر و امامت ابوبکر، و اونها را قرینه قرار بدیم که این که میفهمد اقتدا کنید، مراد از این اقتدا بکنید همون در حیطه خلافتی است که اهل سنت میگن، این در امور اجتماعی و سیاسی و مدیریت جامعه. خب اگر بخوام اینجور تقیید بکنیم، دیگه این استدلال به این حدیث کان لم یکن میشه، یعنی ما خلافت را اثبات کرده ایم، حالا میخواییم با اون خلافتی که اثبات کرده ایم مفاد این حدیث را چکار بکنیم؟ تقیید بکنیم دیگه، چیزی از این در نمیاد. که الان بحث در این است که ما باشیم و این حدیث، مثلا دلیل دیگه نداشته باشیم، بخوایم از این استفاده کنیم، خب این تقیید کنیم با ادله دیگر خلافت، مصادره به مطلوب، این شما خلافت مسلم گرفته اید، یه چیه مخواه اثبات بکنید؟ پس این تقیید نمیتونیم بکنیم، چون راهی برای مقید کردن نداریم، چون نه قرینه متصله ای داره نه منفصله. اگر حتی کسی به قرینه مقام هم بخواد استناد بکنه، قرینه مقام، اگه خاطر شریفتون باشه وقتی خواستیم تبیین کنیم، توضیح بدیم این استدلال رو، عرض کردیم ربما یقال هاکذا، یعنی ممکنه کسی اینطوری استدلال بکنه که چون پیامبر اکرم شأنیت رهبری سیاسی امت اسلامی را داشتند و ایشان این مطلب را بیان کرده است، قرینه می شود که اراد هازا، به این قرینه مقام. درسته که در عبارت، در سیاق، در کلام چیزی نیست، ولی از مقام استفاده کنیم. خب عرض میکنیم که پیامبر اکرم همانطوری که رهبری سیاسی مسلمانها را به عهده داشت، رهبری اخلاقی، رهبری علمی آنها را هم به عهده داشت. چرا ما بیاییم رهبری پیغمبر را، قیادت ایشان را تجزیه کنیم، مقیدش بکنیم؟ به چه دلیل؟ مگر اینکه دوباره برگردید بگید به همون ادله منفصله. اگر اون ادله را بیاریم به میدان که اون ادله خلافت باشه، از اونا میخوایم استفاده کنیم، مصادره به مطلوب، خب خلافت ثابت شده دیگه، چی میخواد در بیاد از اینجا؟ و اگر اون ادله و قرائن را نیاوریم، بگیم مقام پیغمبر چنین اختزا کرده، خب مقام پیغمبر رهبری اخلاقی هم بود، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر رهبری علمی امت اسلامی را هم داشت. البته پیامبر اکرم که قیادت و رهبری علمی مسلمان ها، علمی یعنی در اون معارف دین، احکام دین اینها را به عهده داشت، منشأ علمش وحی بود. خیلی خوب، اما چون وحی نبوت، چون وحی نبوت دیگه ختم شده به خاطر خاتمیت، اون کسی که میخواهد جای پیغمبر قرار بگیره و رهبری علمی امت اسلامی را عهده‌دار بشود، علم معصومانه باید داشته باشه، چون بالاخره پیغمبر علمش معصومانه بود. حالا سرچشمهش وحی بود، نه این سرچشمهش وحی دیگه نمیتونه باشه، چیز دیگه باید باشه. بالاخره باید متناسب با مقام پیغمبر، اگه بخوایم به قرینه مقام استدلال بکنیم، که پیامبر اکرم هم قیادت اخلاقی، هم قیادت علمی و هم رهبری و زعامت سیاسی به عهده داشتن، کسی که میخواد خلیفه پیغمبر باشه، لولا دلیل خاص که تقیید بکنه، دلیل خاص باشه، لولا این قرینه مقام اختزا میکنه که خلیفه مثل مستخلفان ان باشه دیگه، میخواد همون راه را ادامه بده. این در واقع حدوث و بقا هست. این اسلامی که حدوثاً پیامبر رهبریش بوده، استدامتاً و بقاً میخواد خلیفه پیغمبر این کار رو بکنه، پس باید در تراز پیغمبر باشه، به لحاظ علمی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ سیاسی و تدبیری. خب این بزرگواران که اینجور نبودند، که آقای جناب آقای ابوبکر، جناب آقای عمر، که اینها از نظر علمی، حالا تفصیلش رو اگر بعد وقت شده عرض میکنیم، شواهد فراوان داره که اینها در احکام دین گرفتار بودن، یعنی نمیدونستن، آگاه نبودن، سوال میکردن، گاهی اشتباه جواب میدادن، گاهی میگفتن نمیدونیم، گاهی به امیرالمومنین ارجاع میشد، ازشون کمک میگرفتن. پس ملاحظه کنید، حالا از هر راهی که میخوایم وارد بشویم که مقید کنیم، راه نداریم. دقت کنید، اگر یه راهی میبود، البته نه ادله خلافت، چون ادله خلافت میشه مصادره به مطلوب، به درد نمیخوره. اگر یک دلیلی پیدا میشد که میشد با اون دلیل اینا مقید میکردیم اطلاق این حدیث را، اقتدارا بل امور سیاسیه و مسائل زعامت اجتماعی، خب بله میشد، چی میشد؟ دلیل بر خلافت. ولی چون مقید نداریم، دلیل بر تغییر نداریم، الا اون ادله خاصه خلافت که اونا به درد نمیخوره، عرض کردم دیگه، زیاد تکرار کردم این جمله را، پس ما میمانیم و چه میمونیم؟ اطلاق.
اینها در اون زمان به چه خصوصیاتی شناخته می‌شدن؟ یعنی مثلا اگر یه شخصی در زمان پیامبر خدا را غیر از خود پیامبر خدا یه مشکل علمی داشت، اینا رو می‌نمی‌کرد، همچنین فهمید خب خودشون هم معتقدن که نه،
نه اینجور نیست، نه اونا معتقدن که رجوع میکردن، یعنی مقلدین بله مقلدین صحابه اینا اونا مجتهد میدانن، اونا افضل میدانن حتی، یعنی بله از آن اهل سنت معتقدن که از ره علمیت و مرجعیت نسبت به دیگر صحابه اینا برترن، افضلیت دارن، از مجتهدین صحابه اند، اونم از افضل مجتهدین صحابه. این عقیده اهل سنت راجبه شیخین اینجوریه. علاوه که اصلا قرینه مقام که اون میشه مقام، که قرینه مقام یعنی کسی که رهبری داره یه جای، مثلا رئیس یه دانشگاهه، اینا میگن قرینه مقام. رئیس یک دانشگاه میخواهد بره مسافرت، یه برنامه ای داره، خودش نیست، یه کسی را جای خودش میگذاره، چه کار باید بکنه؟ تمام اون کارهایی که رئیس دانشگاه به عهده داشت باید انجام بده. قرینه مقام به این میگن. مدیر حوزه علمیه میخواد بره جایی نیستش، چه کار میکرده که حالا خودش در حضور خودش انجام میداده؟ خب در غیابش نمایندهش باید انجام بده. اینو میگن قرینه مقام. قرینه مقام یعنی اون کسی که میخواهد خلیفه تعیین بکنه، جانشین تعیین کنه، لازم نیست بگه چه کار بکن چه کار نکن. اگر مطلق بگذاره، بگه من جناب عالی را نماینده خودم تعیین کردم، همین کافیه، چه کار من باید بکنم دیگه لازم نیست بهش بگه، همین خلیفه من باش، یعنی کارهای من باید انجام بدی، یه عرفیه، یعنی کارهایی که من میکردم. میگه قرینه مقام. و پیغمبر چه کارهایی میکرد در زمان حیاتشون که حالا میفهمند بعد از من به این دو نفر اقتدا کنید؟ هم رهبری اخلاقی داشتن، هم رهبری علمی، هم رهبری سیاسی. خلیفه بعد این جهات رو داشته باشه، توانایی نداشت باید داشته باشه. بنابراین ما مقید نداریم واقعا، اگه بخوام دقیق مجتهدانه محققانه به این حدیث بنگریم، دلیلی که درست باشه ها مصادره و نانشود بر تقیید نداریم. تنها راهی که باقی میمانه کسی بخواهد به این حدیث بر خلافت شیخین استدلال بکنه، به اطلاق باید اخذ بکنه، به عموم اقتدو، یک، به اطلاق متعلق اقتدا که ذکر نشده، دو. چرا میگیم به عموم اقتدو؟ برای خاطر این که در مسئله خلافت اقتدا بر همگان واجبه، تبعیت از خلیفه، چه پیغمبر باشه چه خلیفه، که حالا خلیفه پیغمبر هر کس که باشه، اطاعت از او در همه امور واجبه. پس بنابراین ببخشید بر همگان واجبه، یعنی همه مسلمان ها دیگه، استثنا نداره. کسی که خلیفه میشه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر منکم اطاعت از او مثل اطاعت رسول، پس همگانیه. اینو از اقتدو میفهمیم، عموم داره. خب در چه چیز؟ اقتدو فی ای شیئن، فی ای امرن، ذکر نشده، اینجا میشه اطلاق. در همه امور، در همه اموری که یمکن ان یقتدا به احدن، یعنی اقتدا پذیر هست، خب این میشه چه علمی باشه چه عملی باشه. و ما اگر به این اطلاق اخذ بکنیم، میگیم بله اطلاق اقتدو متعلقش که ذکر نشده، یک قسمش هم چی است؟ خلافت امور سیاسی و مدیریت اجتماعی، اون دلالت میکنه. یعنی که راه دیگه نداریم، یعنی اگر کسی بخواهد به این حدیث استدلال بکنه، باید به اطلاقش اخذ بکنه که متعلقش ذکر نشده، هم امور علمی رو میگیره هم امور سیاسی رو میگیره، و لذا میشه خلیفه. دقت فرمودید؟ اما اگر بخوایم به اطلاق اخذ بکنیم، به اشکالات مواجه میشیم. چرا؟ یک، در امور اتفاقیه اقتدا کنید به اینها، یا در امور اختلافیه، یا در هر دو. سوال میشه دیگه، این دو شخصیت با هم در یک مسائل اختلاف نظر داشتن، حالا اقتدا به اونها بکنید، هم در اونهایی که اختلاف داشتن، هم در اونهایی که اتفاق داشتن. خب در اونهایی که اختلاف داشتن چطور اقتدا کنیم؟ لا یمکنو، تکلیف مالایطاقه. در یک چیزی که دو تا رأی متخالف هست، مختلفه، بگیم نه شما واجبه به هر دو اقتدا کنید دیگه، نمیشه در اختلافیات. اگر حالا اختلافیات را فرمودن که بگیم انصراف داره از اختلافیات، اختلافیات نیست، چون معلومه نمیشه در اموری که اختلاف نظر تعارضی هست، تضاد هست، چون نمیشود، پیامبر ذکر نفرموده، ولی کن به وضوحش بگوییم انصراف داره، یعنی اقتدو فل اتفاقیات لا فل اختلافیات. چه اختلافیات دیگه نمیشه بگیم انصراف داره به خاطر اینکه چیز واضحیه. خب اگر این را بگیم که مقید بکنیم، اقتدو باللذین من بعدی فیما اتفقا علیه، لا فیما اختلفا، یا فیما اختلفا نمیشه بگیم فیما اتفقا، که این دیگه ازش خلافت در نمیاد. همین الان عرض کردیم خدمتون مورد اجماع دیگه، این اجماعی است، مطلب اختلافی نیست، که اطاعت از خلیفه پیغمبر در همه امور اختلافی اتفاقی دیگه نداره، در همه چی باید تبعیت کرد. اگر مقید کنیم به اتفاقیات، اما سوال میشه که در اختلافیات از کی باید تبعیت کرد؟ بالاخره یه بعد مقتدایی باشه، این دیگه خلافت ازش در نمیاد. خلیفه کسی است که یجب و الاقتداء به فی جمیع الامور، تقیید بکنیم بگیم که نه فقط در اتفاقیات دیگه خلافت نیست. پس اگر بخوایم بگوییم انصراف داره، باز از خلافت استفاده نمیشه. خب از قبلا باید ثابت شده باشه، یعنی باید این بند خدا خلافتش باید اینجوری ثابت شده باشه، در اختلاف نمیشه، در امور به اصطلاح سیاسی یا اینها باید مطلقا اطاعت کرد دیگه، نمیشه کسی از خودش رأی خاصی داشته باشه در امور سیاسی، اینجوری دیگه. تبعیت از خلیفه بر جمیع المسلمین واجبه. لذا اینا که گاهی متهم میکردن، میگفتن که شما دارید مثلا با خلیفه خروج کردید، چه کردید فلان کردید، به خاطر همین اصل، یعنی اصل مسلمه که من هو خلیفه النبی و امام المسلمین، نباید در مقابل او تمرد کرد. حتی بعضی از اهل سنت میگن ولو فاسق باشه، عده‌ای از اونها عدالت را شرط میدانن، بعض معتزله و اینا میگن نه، اگر فاسق شد تبعیتش واجب نی، اگر فاسق شد عزل میشه مثلا، یه تبعیت نداره، باید نهی از منکر بکنیم یا باید مخالفت کنیم. ولی کن بعضی از اهل سنت، اهل الحدیثشون، اهل الحدیث اهل سنت مثل احمد بن حنبل و اینا تصریح دارن که اطاعت از خلیفه ولو فاسق باشه، ولو طاغی ظالم باشه، واجبه، نمیشه باید تمرد کرد. به خاطر همینه که اون داستان یزید و اینا رو توجیه میکنن، یعنی اونایی که چنین دیدگاه‌های متاسفانه دارن که اطاعت از کسی که به یده الامر حالا هست، حالا ولو بالغلبه، یعنی بعضی هاشون بحث بیعت را حتی معتبر نمیدونن، این لازم نمیدونن، میگن ولو بالغلبه باشه امامت و خلافت، ولو بالغلبه، یعنی به کودتا حاصل میشه. حالا اینی که بالغلبه آمده متولی امر شده، ولو فاسق هم باشه باید اطاعت کرد. یعنی اینقدر مسئله را مهم میگیرن. بحث را مفصلش را بحث شده، حضرت استاد هم در کتاب همین بحوثشان جلد اول این را آوردن، یک فصلیشون دارن در همین جلد اول بحوثون فلم لاله و نهل، که این اطاعت از حاکم جائر آیا جایزه یا جایز نیست، آخه این نظریه اهل الحدیث را اونجا نقد کردن، که این که اینا میگن مخالفت کردن با حاکم ولو اینکه حتی بالغلبه هم باشه، ها بالغلبه آمده باشه، حاکم شده باشه، مخالفت جایز. به حال این برای اونها خیلی مهمه این اطاعت کردن. اینا حالا یه وقت از دهن یکیشون در رفت، منتها بعد دیدن حرف بدی زدن جمعش کردن، من دیدید یا نه اون کلیپش پخش شد، منتها خود این عبدالحمید فهمید که این خیلی حرف خطرناکیه، گفت نه، این که این آقا گفت و من قبول ندارم. یه جلسه ای بود اونجا، یه نفر گفتش که دیگه الان ایشون خلیفه است، خلیفه مسلمین هستن دیگه، یعنی اطاعتشون واجبه، یعنی اینجور آمدن جلو. منتها ایشون خودش بعد آره، حالا مقصود این که حالا به حال اون بنده خدا اینجور گفت که نه دیگه، حالا از این به بعد هر چی که ایشان میگوید اطاعت واجبه. بعد دیدن که خب الان در ایران دارن زندگی میکنن، ایران خودش حاکم داره، رهبر داره، ولی یه امر داره، این خیلی خطرناک میشه، این جبهه‌گیری صریح میشه در مقابل نظام سیاسی حاکم، نظامی که بیعت انجام شده، یعنی بر اساس همون مبنای خود اهل سنت به بیعت المسلمین انجام شده. حالا اصلا بحث ولایت فقیه نسلش این را کار نداره، نسل عامش را. بیعت که هست که این به بیعت رهبری رهبر معظم انقلاب الان هست. ایشون پس بنابراین خلیفه هست دیگه، خلیفه نبی هست، اتحادش واجبه. ایشون دید خیلی بد شد، بلند شد گفت نه، من این که ایشون گفت حرف خودش بود، من اینجور نیستش. اینا دید خیلی حرف خطرناکه، ولی این حالا ظاهر قضیه است. به قول ایشون ته قضیه همونه، اتفاقا ته قضیه همان است. اون حرف دل را زد، واقع را گفت، منتها حالا این تقیه کرد در حقیقت. الان به ما میگن ما تقیه نیستیم، ولی در حقیقت تقیه کرد. این خیلی پیامد بدی داره. نه اینجوریه برام. علمای خود
انسان
بلوچستان درش خیلی سخت تمام شد. بله. نظام بند خدا ترور کردن دیگه، اون یکی که موافق نشد. خروج کرد یعنی. من حالا اینکه بحث خاصی از این عبور کنیم، بحث دلالت حدیث رو ببینیم. پس باید در اختلافیات بس نمیشه. خب ما میگیم که این حرف باطله. پیغمبر که زیر سوال برد که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، متن قرآن. پیامبر را که نمیشه متهم کرد به کار خلاف، یعنی به کاری که نشدنی است یا هر چه که غیر حکمی است، حکیمانه نیست. یعنی شأن پیغمبر را از یک انسان عادی حکیم نباید پایین بیاریم دیگه، باطله. خب در جلسه قبل اگه یادتون باشه یک مطلبی را از ابن تیمیه نقل کردیم راجع به همین قضیه. چی بود؟ ایشون گفتش که حدیث اقتدا دلالت میکنه بر اقتدای به شیخین فی ما اتفقا و فی ما اختلفا، در هر دو. خب اون جایی که اتفقا که مشکلی نداره، اون جایی که اختلفا چی؟ گفت در اینجایی هم که اختلفا، اینا دوتاشون یه اتفاق دارن در همین اموری که با هم اختلاف دارن، اتفاق دارند. پس اینجور نیست که در موارد اختلاف اتفاق نباشه. چی اون اتفاق در اون موارد اختلاف، اتفاق بین الشیخان چیست؟ گفتش که چون پیغمبر فرموده اقتدو بهما، این لازمه‌اش این است که هر یک از این دو، مثلا ابوبکر بگه که یجوز الاقتدا به عمر، عمر هم بگوید که یجوز الاقتدا به ابی بکر، مستندن به کلام نبی. چون پیغمبر فرموده اقتدو باللذین، پس بنابراین هر یک از این دوتا نکته داره، این دوتا لازمه داره این کلام پیامبر. یه لازمه اش این است که لا یجب اقتدا احدهما بالآخر، لا یجب یعنی یجوز که هر کدام برای خودش رأی مستقل داشته باشه، چون اجتهادش را اقتدو باللذین، اجتهادش را چکار کرده پیغمبر؟ امضا کرده. پس ابوبکر مجتهدون، عمر مجتهدون، مجتهدم که از مجتهد پیروی نمی کنه، پس بنابراین عیب نداره که اینا هر کدام رأی خودش داشته باشه. پس لا یجب اقتدا احدهما بالآخر، که هر دو هستند. این یک نکته که از این استفاده میشه، چون کلاهما مجتهد و هر مجتهدی مستقل در رأی است، بنابراین لا یجب علیه به اون اقتدا، بلکه اصلا لا یجوز، مثلا لا یجب عبارت لا یجوز. ثانیاً مسلمان ها چه کار باید بکنن؟ صحابه دیگه باید چه کار بکنن؟ اونا مختارند، مخیرند، یعنی وجوب تخییری دارن نه تعیینی. اینا مختارون در چه چیز؟ در اقتدا به احده ما. از مشکل حل میشه. این که شما میگویید که در موارد اختلاف چه کنیم قابل اقتدا نیست، ایشون یه راهکار براش پیدا کرده. راهکارش چی چیه؟ این است که از این امر نبی ببین که به این دو نفر اقتدا بکنید، اولا لکلن رأیهو، چون مجتهده اونم مجتهده، پس لا یجب بل لا یجوز که این بخواد از اون تبعیت کنه اونم از این تبعیت کنه. خب و اون جاهایی که حالا ابوبکر و عمر با هم اختلاف نظر داشتن توجیه میشه دیگه، اونا توجیه میشه. چرا توجیه میشه؟ میگه خب پیغمبر فرموده این مجتهده اونم مجتهده، اقتدا کنید دیگه. این اهلن للاقتدا، اینم اهلن للاقتدا مستقلن، بنابراین رأی خودشو داره. حق دارد که عمر در یه جاهایی با ابوبکر برده باشه مخالفت کرده، در رأی مخالفت کرده باشه، ولو او خلیفه بوده باشه، حالا بر اساس اون واقعیت هایی که اهل سنت قبول داره. و ثانیاً مسلمان ها چه کار بکنن؟ اونها مختارن در اقتدا به عهده ما، از مشکل حل میشه دیگه. یعنی این اختلافی که شما آوردید گفتید حدیث مشکل پیدا میکنه از دلالت، ایشون میگه نه، یه اتفاقی در اینجا وجود داره که عبارتش رو در همون جلسه قبل در محضر شریفتون خوندم، میخوای یه بار دیگه بخوانم. میگوید النص یوجب الاقتداء بهما، النص یعنی همین حدیث اقتدا، فیما اتفقا علیه و فیما اختلفا فیه، هر دو را شامل میشه. فتصویق، حالا یه نتیجه ای گرفته، فای تفریع دیگه، فتصویق یعنی تجویز، فتصویق و کل منهما المسیر الى قول الاخر، که بنابراین دیگه این کانهاش نگفته، این که مجتهده اونم که مجتهده، این که لازم نیست از تبعیت کنه اونم از این تبعیت نکنه، مردم مختارن. یعنی از ابوبکر سوال کنیم آه از شما باید علت تعیین تبعیت کنیم، میگه نه، چون پیغمبر منو با عمر گفته از اونم میتونی تبعیت. به عمر رجوع کنیم بگیم آه بس شما جناب عالی باید ما فقط از شما تبعیت کنیم، میگه نه، چون پیغمبر فرموده به ابوبکر هم میتونید، نه میتونید شما به ابوبکر تبعیت کنید. پس این اختلاف حل میشه. تسویق و فتسویق و کل منهما المسیر الى قول الاخر متفق علیه بینهما، اینا دوتاشون روی اتفاق دارن. یعنی به هر کدام رجوع کنیم بگیم ما علی تعیینه، میگه نه علی تخییره، چون پیغمبر هر دوی ما رو در عرض بیان کرده. فانهما اتفق علی ذالک، چه اتفاق دارن روی این قضیه که علی تخییر میشه. اون وقت در اختلافیات علی تعیین مشکل داره، علی تخییر که اشکال نداره که. مثلا فرض کنید آن دماغ که در اصل غیبت هستیم، مثال بزنم، این نماز جمعه در اصل غیبت چجوره؟ یکی میگه واجبه، یکی میگه مستحب، یکی نظر دیگه ای داره. ما چه کار بکنیم؟ میگه شما از مجتهد تبعیت کنید. اینجوری یعنی ما مشکلی نداریم، ولو اختلاف از بین المجتهدین، اما مقلد میتونه از اون مجتهدی تبعیت کنه که میگه واجب تخییریه، از اون که بگوید مستحبه. اینجوری میشه، یعنی اختلاف رو اینجوری حل کرده. منهاج السنه جلد 8 صفحه 198. حالا چی به نظرتون میرسه راجع به این فرمایش آقای ابن تیمیه که خواسته این قضیه اشکال اختلاف را به این کیفیت حلش بکنه؟ این مشکل ها چون علامه حلی رضوان الله علیه همین اشکال را گرفته، این در واقع جواب علامه است. علامه اشکال گرفته است که اینها اختلاف داشتن در مواردی، چطور ما از این دوتا تقلید کنیم؟ مسلمان را تقلید بکنن؟ این ابن تیمیه داره جواب میده، یکی از جوابایی که داده این هست، چند تا حرف زده، یکیش همینه، جواب مرحوم علامه حلی است. حالا شما چی به نظرتون میرسه؟
باید حساب در جلال اسلام مردم نه شیخین، اگر شیخین باشه بلکه شام شیخین میشه که شیخین میدونه اینجا بگید، ولی بر اساس مطلاق
مخاطب مسلمان ها صحابه هستن. خب
در حالی که اینجا مخاطب مردمه، برای اینا میگه
خب میدونم علی تعیینه یا تخییره، بس در اینه دیگه. الان مردم
بگم که حرفی که ایشون میگه حرفی که به دیمه درست نیست، که میگه چون به خاطر که شیخین میگه مثلا ابوبکر میگه به عمر میتونی اقتدا بکنی، اونم بر اساس حدیث اقتدا، حدیث تو شامل اینا نمیشه.
چرا
شامل نمیشه؟
نه ببینید اینا نگاه کنید، المقتدی المقتدا، دیگه نکنید حدیث الاقتدا المقتدی داره، المقتدا داره. مقتداش، مقتداش کیه؟
مقتداش
شیخین.
شیخین
بله. آه شامل میشه، منتها شاملشون میشه به ما هم مقتدا به ما، بقیه را شامل میشه به ما هم مقتدی به اینها. خیلی خوب. حالا وقتی که گفتم مثلا مثالی که عرض کردم، میگن آقا شما پیغمبر فرموده است که به این دوتا اقتدا کنید، علی تعیین یا علی تغییر. اگر علی تعیین باشه مشکل به وجود میاد در مسئله اختلافی، که نمیشه هم از این تبعیت کنیم هم از این. اما اگر علی تغییر باشه، علی تغییر دیگه اشکال نداره که، ولو اختلافی باشه. مخیرید شما به اینها علی تغییر اقتدا بکنید. الاقتداء و التغییریه به شخصین در امر اختلافی و که نظر اختلاف دارن مشکلی نداره که، مثل همین صلات جمعه ای که عرض کردم. از کجا در میارید که علت تخییر؟ دقت کنید. این قول شما از کجای این در آوردید که علت تخییر؟ میگه برای خاطر اینکه پیغمبر مجتهد بودن اینها را مقتدا، اینکه اهلند، مقتدا به ما هستن دیگه، تأیید کرده. وقتی که تأیید کرده معنیش اینه که ما به هر کدام میتونیم اقتدا بکنیم، هر دو مجتهدن دیگه. میگن آقا شما مثلا به ماها که شیعه هستیم، آقا مجتهد نه مقلدیم، اکی تقلید کنیم؟ میگه باید تحقیق از مجتهدیم، چند تا مجتهد است، تحقیق کنید یکیش تقلید کنید. اگه بگن آقا هم از این تقلید کن هم از اون تقلید کن، در اختلافیات مشکل به وجود میاد. اما اگر بگه علی تغییر، شما بالاخره یکی رو انتخاب کن به او رجوع کن، یا گاهی در یه مسئله به این رجوع کن گاهی به او رجوع کن، این مختاری دیگه. شما میگه این از این در میاد، از این حدیث این در میاد، اختلاف حل میشه. بله همین لازمش همینه دیگه. ببینید بله الان مثلا فرض کنید که به یه مجتهدی از مجتهدین بزرگوار ما یه عامی رجوع کنه، بگه آقا من باید چیکار کنم؟ میگه من مجتهدم، اون آقا مجتهده، برو تحقیق کن از یکی تقلید کن دیگه، از یه مجتهدی تقلید کن. اصلا همه آقایان در مقدمات همین اول رساله هاشون همینا می نویسن که اگر آدم مجتهد نشد باید بره بررسی کنه از یکی از مجتهدین، از مجتهد تقلید کنه. حالا اگه منحصر به یک نفره و از او، اگه دو تا سه تا چند تا از، خب بره تحقیق کنه، اگر علم ثابت نشد از یکی تقلید کنه. البته اگه علم ثابت بشه نه، چون علم میگه تعین پیدا میکنه میشه علت تعین، ولی اگر چنانچه علمی محرز نشد، حالا بنابر نظر بعضی حتی محتمل هم نباشه، بعضی علما میفرمایند که اگر محتمل الاعلمیه هم باشه، یتعین چی؟ التقلید من محتمل الاعلمیه. حالا بعضی هم میگن محرز شد که اعلم است، یتعین. بعضی هم میگن نه، اگر محتمل هم باشه اعلمیتش، از او باید تبعیت کرد. به چه دلیل؟ اگه گفتید این مبناش چی چیه؟ اینایی که میگن محتمل الاعلمیه، نه یه مبنای فقهی داره. همونایی که میگن محتمل الاعلمیه یتعین که از او تقلید بکنید، اینا یه مبنای فقهی داره. نه الان محرز بشه که هیچ، حتی محتمل عرض کردم، حتی محتمله یعنی چند تا مجتهده در یکیشون احتمال اعلمیت میرود، اون میگن از اون باید تقلید کنه علی تعیین. این چرا؟ میگن نه میگه که چون که اشتغال ذمه یقینیه براءت ذمه یقینیه میخواهد، و شما اگر از این که محتمل الاعلمیه از تقلید کنید حتما دیگه بری از ذمه شده، چون بالاخره ایشون یا مساویه یا بیشتره دیگه. اگه مساوی باشه که اشتغال ذمه شما بری از ذمه شدی، به وظیفت عمل کردی. اگر همچنان چه اعلم باشه، بازم در هر دو صورت این مبناش اینه، یعنی مبنای فقهیش اینه که اشتغال ذمه یقینیه براءت ذمه یقینیه میخواد، و این با تبعیت از محتمل الاعلمیه حاصل میشه دیگه. من مطمئنم که این بالاخره کمتر نیست، یا مساویه یا افضل و اعلمه، در هر دو صورت من ذمه هم دیگه بری شده، خاطر اینه. خب حالا این مطلبی را که آیه ابن تیمیه گفته است، اولا از همین عرضی که الان کردم شما یه نکته به نظرم به ذهن شریفتون رسیده باشه. بفرمایید.
این حرفی ابن تیمیه با مبنای اهل سنت با مشکل
چطور؟ خب خب نه ببین نشد ها، نه آقا نمراتون خلاصه کم میشه. الان بگه به اطلاق میخوان اخذ بکنن، اطلاق هم امور اجتماعی سیاسی را شامل میشه و هم علمیه را. نمیدانم خلاف مبنا، یعنی به حال اون میخواهد خلافت در امور سیاسی را از حدیث در بیاره، از اطلاقش میتونه در بیاره اگه اطلاق داشته باشه، که اطلاقش ها از اطلاق میگه حالا این در میاد دیگه، از این حدیث در میاد. علم شاید خدمتون که یک مطلبی گفتم، از اون شما باید پی به یک اشکالی برده باشید دیگه، از همین نکته ای که حالا بحث کرد.
یه بحثایی هست، یه حدیث دینیه
اگه امامت مستعد شد باید وجود
خدا
رسول
کتاب و سنت. حالا اینجا سوال میشه
که این حدود عمل دیگه آیه هست، بله، اون حدود عمل زمان سوزیدن بعد چی گفت؟ حالا ببین اون بحث را دیگه جناب فراهانی حالا نیارید، اونا که خود دفتر دیگره. حالا ما داریم میخوایم این حدیث اقتدا الان چیه ولی آیه اولا در اون هست دیگه.
یکی از اشکالاش اونجا میفته که این قسمت حدود امر باید زمان خود رسول
فرماندهان سپاه میگن، فرماندهان سپاه میگن اولی الامر منکم، یعنی اونایی را که پیغمبر تعیین میکرد برای رهبری جنگ باید اطاعت کنی، من اطاع امیری فقط اطاعنی، اونجور میگن.
حالا بعد از وقت خود پیغمبر،
خب
پیغمبر تو خودش که دیگه نیست،
درسته،
هر میشن که اختلافی خود خدا هم که نهایت قرآنش در همون فهم قرآن هم که اختلاف هم در اختلاف.
خب
از این در لفت تنازل برگردن به خدا و رسول بیمین خدا و رسول چی میگن، خودش که
علما هر چی فهمیدن. اگه تفکیک کردیم معارف رو، علمیات رو از عملیات، میگه در علمیات مجتهد هر کس هر چی فهمید عمل کنه، در امور سیاسی هم باید همه از خلیفه تبعیت کنن، مشکلی اونا طبق منداشون ندارم. اجازه بفرمایید دوستان، حالا بختم دیگه الان میگذره. از نظر اهل سنت، بله،
آها،
چون مجتهد بودن هر دو امضا شده در عرض هم، در عرض هم مجتهد بودنشون طبق این فرمایش اقتدا شده، تایید شده، و اون وقت از مجتهدینی که اگر حالا افضل یا اعلم درش نباشه میشه حالا تخییر از هر دو تبعیت. نکته ای که هست اینه که از نظر اهل سنت افضل الصحابه ابوبکره، یعنی رتبه عمر از نظر فضل در مرتبه بعد از ابوبکر قرار میگیره. بله دیگه اینطوریه دیگه، به ترتیب افضل الناس بعد النبی اونا میگن ابوبکر، بعد از ابوبکر عمر، بعد عثمان، بعد به امیرالمومنین، طبق اون چیزی که اونا معتقد هستن. اون وقت تخییر از دو مجتهد میگیم مخیری، در جایی که اینا مساوی باشن در فضل، اگر یکی از اینا افضل باشه یا تعین، تقلید از همونی که افضل و برتره، این با مبنای شما جور در نمیاد که میگید پیغمبر به صورت مساوی علی تخییر ارجاع داده است به ابوبکر و عمر. شما معتقدید که ابوبکر افضله و با وجود افضل نوبت به مفضول نمیرسه، یعنی یتعین وقتی که ابوبکر باشه، یتعین که از ابوبکر تبعیت بشه. بله موقعی که ابوبکر از دنیا بره اون وقت نوبت به عمر میرسه، یتعین که مثلا از عمر تبعیت بشه، طبق این حدیثی که بخوام استدلال بکنیم. پس این که میگویید مفاد این حدیث اقتدا تخییر است نه تعیین، نه این علی تعیینه، باید حتما از ابوبکر مثلا تبعیت بشه، از عمر دیگه نباید تبعیت بشه، در حالی که مفاد حدیث هم اینه که شاید شما بگویید که اینا هر دو مجتهدند و اینها، یه نکتهش اینه که این با مبنای شما که میگه علت تخییره نمیسازه، علت تعیین باید باشه. حالا اون در امور مثلا سیاسی و اینها را ایشون چون خلافت رو در اون معینن میدونن میگه نزاع اینها نشه، ولی بحثای علمی را که ایشون نمیگه که هم خود ابن عبدالحدید هم فقط اختصاص داده است به حوزه کسی که میخواد مدیریت اجتماعی و سیاسی و رهبری سیاسی جامعه رو بکنه. الان بحث ما در اطلاقه، داریم میگیم فعلا از اطلاق میخوایم اینو در بیاریم، دلیلی بر این که یختص به امور سیاسی فعلا نداریم، میخوایم از اطلاق استفاده کنیم. نکته دوم اینه که شما خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، شما با استناد به حدیث اقتدا میگید کل من الشیخان یسوق یعنی یجوز ال اقتدا بالآخر. چرا؟ میگه خب پیغمبر فرموده است که اقتدو باللذین من بعدی فلان و فلان. خب درسته؟ پس میتونه ابوبکر استناد به این کلام پیغمبر بکنه، من برم واجب نیست که از عمر تبعیت کنم، اونم بگه منم برم واجب نیست چون من خودم مجتهدم دیگه، مستقلم. درسته؟ با همین استدلالی که شما آیه ابن تیمیه را عرض میکنه که به حدیث اقتدا میکنید و میگویید یسوق کل منهما علی اقتدا بالآخر، امیر المومنین هم استدلال میکند به حدیث ثقلین، اونجا هم پیغمبر فرمود که اینی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و الاخر. ایشون هم میتونه استناد بکنه به حدیث پیامبر که حدیث ثقلین که پیامبر اکرم ایشون هم مرجع قرار داده، رأس عترت امیر المومنین دیگه که عترتی، و ایشون هم بگوید بر من واجب نیست نه از ابوبکر تبعیت کنم نه از عمر تبعیت کنم. اون وقت خلافت در نمیاد از اقتدا، چون در خلافت تبعیت عامه هست، نمیشه یک کسی را ما جدا کنیم بگیم نه آقا این خلیفه از همه اطاعت کنند الا اون یک نفر، الا یک نفر نداره. در امور مربوط به خلافت تبعیت عمومیه، اقتدو. دقت کردین؟ پس اگر شما به استناد به حدیث اقتدا میگویید کل من ابی بکر و عمر، میتونه بگه که عمر واجب نی بر من از من تبعیت کنه، منم برم واجب نی از او تبعیت کنم، چون که مجتهد بودن ما را پیامبر به این حدیث چیکار کرده؟ اثبات کرده. خب امیرالمومنین هم میفهمد که به حدیث ثقلین یا حدیث سفینه، حالا اون حدیث دیگر رأسش حدیث سفینه است، که من هم برم واجب نیست که من تبعیت کنم. پس امیرالمومنین برش واجب نبوده تبعیت کردن از ابوبکر یا عمر، پس این حدیث اقتدا ازش خلافت در نمیاد، چون خلافت اگر خلافت باشه باید عمومیت داشته باشه. میشه دیگه؟ چطور شما میگید به این سخن پیغمبر که به این دو اقتدا کنید، ثقلین هم میگه اقتدا کنید، به کی؟ به عترت. رأس عترت کیه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه. توجه فرمودید؟ بنابراین این حرف ابن تیمیه هم که بیان کردن، اولا اون اشکال افضلیت را داره، علی تخییر نیست، باید علی تعیین باشه. ثانیا اگر علی تخییر را به حدیث اقتدا شما در میارید، امیرالمومنین هم میتونه و مردم هم مجازن. حالا هم امیرالمومنین برش واجب نیست که علی تعیین از اینا تبعیت کنه از ابوبکر و عمر، و مردم هم مختار خواهند بود اون وقت. وقتی که مجتهد بودن امیرالمومنین هم به حدیث ثقلین ثابت شد، مرجعیت علمیش و رهبریش و اینا، وقتی که این ثابت شد، مردم هم مختارن که به امیرالمومنین رجوع کنن یا به اینا. طبق این احادیث داریم عرض بکنیم ها، نظر ما نیست، داریم اینا رو بررسی میکنیم، باز خلافت ازش در نمیاد، چون خلافت کسی اگر ثابت شد یجب تبعیت عموم المسلمین عن الخلیفه، دیگه یه نفر دو نفر اختیاری حرفا دیگه نیستش. پس این توجیهی هم که آقای ابن تیمیه گفته برای اینکه خواهد این اختلاف را حل کنه، این درست نیست.
که چی؟
خب نه، حالا اگر چنانچه اینطور شما اون حدیث سفینه و حدیث ثقلین و اینها میاد با این معارض این قرار میگیره دیگه، این افضلیتش از کجا در اومده؟ اهل سنت چنین عقیده‌ای دارن که ابوبکر افضله. اولا یه عده‌ای از اهل سنت خودشون معتقدن امیرالمومنین افضله، اجماعی نیست. بین اهل سنت دو تا دیدگاهه. یک دیدگاه میگوین افضل الناس افضل الصحابه ابوبکر، یه دیگه میگن امیرالمومنینه. حالا اینی که مشهوره مشهوره هست، بالاخره بر اساس این که مجتهده و میشود از مجتهد تبعیت کرد، امیرالمومنین طبق اون حدیث ثقلان که عدل قرآن است، اون صحبتایی که اینجا حدیث مشترکه دیگه، مال ما که نیستش که، پس افضلیت امیرالمومنین در میاد. در نیامد میگه تعارض میکنه، خب هر دو از کار میفته. بالاخره دیگه شما نمیتوانید بگویید طبق ادله ابوبکر افضله. حدیث اقتدا بگوید ابوبکر، حدیث ثقلان میگه امیرالمومنین، چون او را عدل قرآن قرار داده، عدل قرآن قرار داده شده، قطعا مرتبه رسما بالاتر. به اطلاقش میخوام خلافت رو بگیریم دیگه، دلیل بر تغییر که نداریم، به اطلاقش میخوام اخذ بکنیم. ایشون میگوید که به این اطلاقش که ما اختلاف رو خواست حل بکنه که در موارد اختلاف چیکار بکنیم، گفتش که اینا یک اتفاقی دارن. اتفاقش چیه؟ چون مجتهد بودن هر دو ثابت شده میشه علت تخییر. میگیم خب مجتهد بودن امیرالمومنین هم ثابت شده طبق اون حدیث، میشه علت تخییر. مسلمان ها چه کار کنن؟ به یکی از مجتهدین رجوع کنن دیگه، به همتون رجوع کنن. یعنی این راه حل ایشان درست نیست. و من از کردم دیگه در اختلافیاتی مشکل هست. بعد می شود خدمتون که حالا
اون اطلاق زمانی که حال فاسد داره موجب فرقلان خود اصل مطلب
بشه. خب تالی فاسد را ایشان با علت تخییر حل کرد، گفت یعنی مردم مخیرن در اختلافیات به یا ایشون یا به اون آقا رجوع کنن، پس دیگه تتارد و تعارض نمیشه چون تخییریه، تعیینی اگر باشه تعارض میشه. ایشون خواست این مشکل را، همین قضیه اختلافیات را اینجوری حلش بکنه. خب حالا یه نکته دیگری هم که بینم بگیم بحث را به جای برسونیم این استش که حالا چه در اتفاقیات چه در اختلافیات، اصلا از این بحث اختلافی حالا بگذاریم، حتی فی الاتفاقیات بینهما، آیا جایز است، حکیمانه است که به مجتهدین صحابه، چون گفتیم باید عمومیت داشته باشد که اقتدو، به مجتهدین صحابه گفته شود که بر شما اقتدای به ابوبکر و عمر واجب است در همه امور، که یکی از اونا هم بشه امور سیاسی اطلاق باید داشته باشه دیگه. خب این جایز نیست، یعنی قبیحه که به مجتهدی که خودش صاحب نظر هست و رأی مجتهدی دیگر را تخطئه میکنه قبول نداره، بهش بگیم نه شما به رأی خودت عمل نکن، به رأی دیگری عمل کن. این قبیحه. اصلا عقلای بشر چنین چیزی را نمیپسندن و پیغمبر اکرم به امر قبیح دستور نمیده. پس این هم مشکل دیگرش، یعنی غیر از اون بحث اختلافیات فرض کنیم اتفاقیات، در اونایی که ابوبکر و عمر با هم اتفاق داشتن، آیا بر عموم المسلمین اقتدای به ما واجب است که بشود خلافت؟ میگیم نمیشه. بر مقلدین از صحابه اونم جایزه که به اینا اقتدا کنن، که کلام علمای اهل سنت هم نقل کردیم که گفتن حدیث الاقتدا فقط دلالت میکنی، گفتن مخاطبش مقلدین هن نه مجتهدین. این اقتدو بالمجتهدین من الصحابه نیست، چون نمیشه به مجتهد بگوییم از مجتهد دیگری که تو خودت را او را تخطئه میکنی تبعیت کن، پس میشه مقلدین. نهایتا استفاده میشه که اینا اهلا للتقلید، و اونم علی التأخیر نه علی التعیین دیگه، این حرفایی که خودشون در اصول علماشون بیان کردن. بنابراین در اتفاقیات هم چون قبیح هست شایسته نیست که به مجتهدی امر بشود که تو از مجتهد دیگر تبعیت کن، بله اگر خلافتش ثابت شده باشه یا اون مقلد معصوم باشه، عیب نداره. در دو فرض درسته، تبعیت المجتهد عن المجتهد، المجتهد که نه، تبعیت مجتهد از غیر خودش، تبعیت مجتهد از غیر خودش در دو فرض درسته. یک فرض غیر خودش معصوم باشه، فرض دیگر این است که اون غیر خودش خلافتش در امور سیاسی ثابت شده باشه، که بگن آقا شما رأیت خلافه باشه ولی در عمل تبعیت کن. و هیچ کدوم اینا ثابت نشده. نه ابوبکر و عمر معصومند که بگیم هم مجتهدین برشون واجب بود که از اینا تبعیت کنن، و نه این که عرض می‌شود خدمتتون که فرض دوم که یعنی معصوم نیستن، هنوز این که این اقتدا دلالت میکنه بر اون امور سیاسی هنوز ثابت نشده، که هنوز ثابت نشده. دقت کردین؟ پس مشکل داره، یعنی حدیث از هر راهی وارد میشیم دلالتی بر این قضیه نداره. این تا اینجا بس دیگه، ما جنبندی کردیم تا اینجا بس تمام شد. یه چند تا نکته داره که حالا انشالله در جلسه آینده اون نکات رو هم بیان میکنیم بس تمام میشه. بله بله، یعنی ولو در اتفاقیات هم باشه، حالا شما خاصی اختلاف را به اتفاق برسانی، اصلا ما میگیم فرض کنیم در اتفاقیات، چون مجتهد را نمیشه به مجتهد دیگر ارجاع داد، شما حد اکثر میگید عمر مثلا واجب نی از اون تبعیت کنه، اون از این واجب نی، سایر مجتهدین هم همینطوره. هیچ مجتهدی عقلا جایز نیست از مجتهد دیگری که در عدل خودش هست چکا بکنه، تبعیت بکنه.
من
اگر ببینید خب جناب موسوی، موضوع بس از دستتون نره، یعنی بنا این شد که جناب شرف الدین فرمودن اولا معارض داره، از اونا گذشتیم، وانگهی معارض را هم بگذاریم کنار، این احادیثی که مختص به شماست، متفردات شماست، دلالت نداره بر خلافتون. بله. خب بله، اونا که پرداختن، ولی مقصود این که ما دیگه الان از اون بحثا عبور کردیم ها. یه مرحله این بود که اینا معارض داره در مشترکات، یه بحث اینه که حالا اصلا متفردات دلالت ندارن، فعلا داریم اینا بررسی میکنیم، فارغ از این که اینا معارض داره یا نه، از مشترکات ها، از مختص. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.